ساعت 12:30 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما در ایران در اولین لحظات پنجشنبه، اولین ثانیه‌های 11 اسفند ماه، و سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید و از بین رادیوهای مختلف فارسی رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. تا یک ساعت آینده درباره تازه ترین اتفاقهای ایران و جهان میشنوید از رادیو فردا، اگه همراه ما بمونید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. رضا جمالی تو استودیو هست. یک بار دیگه رضا بهت سلام میکنم.
سلام بر تو و سلام بر شنوندگان گرامی.
چه خبر رضا؟
خبر این که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از مردم بار دیگه اونا رو دعوت کرد که به شرکت گسترده در انتخابات مجلس که کمتر از چیزی هولوش 24 ساعت، نه بیشتر از 24 ساعت،
48 ساعت،
نه کم می‌خواستم بگم کمتر از 48 ساعت و بیشتر از 24 ساعت به زمان برگزاریش باقی مونده. و خبر دیگه این که دیپلمات‌های آمریکایی و کره شمالی با هم دیدار کردن و به یه سری توافقاتی دست پیدا کردن که ظاهراً یکی از اون توافقات این بوده که کره شمالی ظاهراً هنوز البته تایید نشده راضی شده که تست مثل برنامه‌های هسته‌ایشو متوقف کنه. و خبر آخر این که دولت سوریه هم به مسئول حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به دمشق نداده.
پس مشروع خبرها رو بشنویم بعد از این تیترایی که رضا برامون گفت، تا بعد از اون براتون بگم که توی مجله چیا داریم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پیش از انتخابات مجلس گفت روز جمعه مردم ایران عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمنان خواهند کشید. آقای خامنه‌ای با انتقاد به گفته وی تبلیغات گسترده رسانه‌های جبهه استکبار برای دل سرد کردن مردم از حضور در انتخابات مجلس گفت آنچه در انتخابات بسیار مهم است حضور گسترده مردم است. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه بدون حضور اصلاح طلبان برگزار می‌شود. این نخستین انتخابات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است که در پی اعتراضات به تقلب در آن 10 نفر کشته و صدها تن بازداشت شدند. به گفته مقام‌های آمریکایی دیپلمات‌های این کشور به زودی با مقام‌های کره شمالی دیدار خواهند کرد. هدف از این دیدار نهایی کردن جزئیات توافق دو کشور برای کمک به چند صد هزار تنی مواد غذایی از سوی آمریکا به کره شمالی است. این خبر را صبح چهارشنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به کنگره این کشور اعلام کرد. خانم کلینتون گفت کره شمالی تصمیم دارد فضای گفتگو با آمریکا را مساعدتر کند و تعهد کرده که در راه تعلیق برنامه اتمی‌اش گام بردارد. نمایندگان دو کشور در هفته‌های گذشته در پکن پایتخت چین با یکدیگر دیدار کردند. والری موس مسئول حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت دولت سوریه بارها تقاضای او برای دیدار از این کشور را رد کرده است. به گفته مقام‌های سازمان ملل خانم ایموس به بیروت رفته و از سفارتخانه سوریه درخواست ویزا کرده بود اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. هدف والری ایموس از درخواست اجازه سفر به سوریه گفتگو با مقام‌های این کشور درباره مسائل حقوق بشر ذکر شده. در این میان گزارش شده از سوریه که حملات ارتش به شهر حمص همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مصر زمان برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط حسنی مبارک اوایل خرداد ماه سال 91 خواهد بود. فاروق سلطان رئیس کمیته انتخابات مصر گفت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری از 11 تا 17 ماه می و دور دوم احتمالاً در 16 و 17 ژوئن برگزار می‌شود. نتیجه نهایی انتخابات به گفته آقای سلطان 31 خرداد اعلام خواهد شد و قدرت از شورای نظامی حاکم به نخستین رئیس جمهوری منتخب منتقل خواهد شد. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم دولت بلاروس مبنی بر اخراج نماینده اتحادیه اروپا سفیران خود را از مینسک پایتخت این کشور فراخواندند. وزارت خارجه بلاروس روز سه‌شنبه با فراخواندن سفرهای خود از لهستان و بروکسل از سفیران اتحادیه اروپا و لهستان خواسته بود این کشور را ترک کنند.
متشکرم رضا جمالی. خبرهای این ساعت مجله نیمه شب رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید از رادیو فردا. تمایل اسرائیل برای سخت‌تر شدن موضع آمریکا علیه ایران. مقایسه رفتار سیاسی کره شمالی و ایران در برنامه هسته‌ایشون از طرف شبکه خبری CNN. و برگزاری کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک با حضور کمرنگ زنان ایرانی.
دولت ایران هر زنی رو که در این اجلاس شرکت کرد تحت پیگرد قرار داد، با حال که این نهاد وابسته به سازمان ملل متحده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا تا 55 دقیقه آینده و همطور مجله اقتصادی ما رو از دست ندید. در آستانه کنفرانس سالانه آیپک، بزرگترین لابی یهودیان آمریکایی، مطبوعات این کشور گزارش دادند که رئیس دولت اسرائیل بر اون هستش تا در دیداری با رئیس جمهوری آمریکا موضع سختری در مورد برخورد با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیره. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
برخی از مطبوعات آمریکا و از آن جمله کریستین ساینس مانیتور از قول مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مطالبی منتشر می‌کنند که از تفاوت‌های آشکار این دو دولت در سیاست‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نشانه دارند. کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در دیدار و گفتگو با رئیس جمهور آمریکا خواهان برخورد قاطعانه‌تر ایالات متحده در پاسخ به گسترش برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام و عنوانش فاش نشده گفته می شود که نتانیاهو خواهان سیاست روشن‌تری از این گفته ابهام‌آمیز است که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند. او از آمریکا می‌خواهد آشکارا اعلام کند که آماده است تا در صورت عبور ایران از یک خط قرمز مشخص به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. ولی مقام‌های کاخ سفید می‌گویند که نتانیاهو در این زمینه دست خالی به اسرائیل باز خواهد گشت. لس آنجلس تایمز نوشته است که دولت اوباما در نظر ندارد در سیاست خود در قبال ایران تغییری دهد و بر این باور است که استراتژی کنونی ایالات متحده در به کارگیری دیپلماسی و تحریم‌های شدید و فزاینده آثار خود را نشان می‌دهند و لزومی به دگرگون کردن این روش نیست. مقام‌های ارشد کاخ سفید به لس آنجلس تایمز همچنین گفتند که صراحت بیشتر در اقدام نظامی کمکی به حل مسئله نمی‌کند. به هر حال خط قرمز آمریکا مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است، ولی آنچه تهران در حال حاضر انجام می‌دهد کسب دانش و صنعت ساختن چنین سلاحی است. در جهان همینک چندین کشور از توانایی تولید سلاح اتمی برخوردارند، ولی هرگز در پی ساختن آن بر نیامده‌اند. پنتاگون و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نیز بارها گفتند بر این باورند که جمهوری اسلامی تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است. روزنامه اسرائیلی هارتس بر زمینه احتمال متقابل بین اسرائیل و آمریکا نوشته است که شکافی آشکار در این زمینه به وجود آمده و هر دو طرف نسبت به نیت دیگری مشکوک است. به هر حال در واشنگتن گفته می شود که اگرچه سال انتخابات ریاست جمهوری است، ولی روز یک شنبه سخنرانی باراک اوباما در اجلاس سالانه ایپک، بزرگترین لابی یهودیان آمریکا، بیش از آن که جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته باشد، بازتاب دهنده سیاست دولت وی در قبال مسائل خاورمیانه و از آن جمله امنیت اسرائیل خواهد بود. در کنفرانس سه روزه ایپک، میت رامنی، نامزد نمایندگی حزب جمهوری خواه برای رقابت بر سر ورود به کاخ سفید، هم سخنرانی خواهد کرد. از میت رامنی به عنوان رقیب بالقوه آقای اوباما در انتخابات نوامبر آینده یاد می شود.
باز هم در آمریکا، شبکه خبری تلویزیونی CNN توی مقاله‌ای در وبسایت خودش با مقایسه گفتگوهای هسته‌ای کره شمالی و ایران و تعامل اونها با بقیه کشورها گفته رفتار سیاسی دو کشور شباهت زیادی به هم داره و جمهوری اسلامی مثل کره شمالی به دنبال وقت‌کشی هست تا با برنامه هسته‌ای خودش به پیش بره. از حسین آریان بیشتر بشنویم.
هفته پیش گلن دیویس، نماینده ویژه آمریکا برای کره شمالی، از این کشور دیدار کرد و برای اولین بار با کیم جونگ اون که بعد از مرگ پدرش سکان قدرت را به دست گرفت به گفتگو نشست. هدف او این بود که کره شمالی را متقاعد کند تا در مقابل کمک‌های غذایی آمریکا برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. ضمناً انتظار می‌رفت که این دیدار و تبادل نظر به از سرگیری گفتگوهای خلع سلاح بین آمریکا و کره شمالی با شرکت کره جنوبی، چین، روسیه و ژاپن، به عبارت دیگر گفتگوهای شش جانبه بیانجامد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی CNN انجام داد، درباره نتیجه دیدار نماینده آمریکا با رهبر کره شمالی گفت: پیشرفت مختصری حاصل شد. دستاورد چشمگیری نداشتیم. نویسنده مقاله وبسایت CNN میگوید از سال 2003، 9 سال پیش که گفتگوهای شش جانبه آغاز شد، کره شمالی دست به یک بازی سیاسی با دیگر کشورهای جهان زد، ولی در بیشتر موارد چنین وانمود کرد که می‌خواهد برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. دو سال بعد کره شمالی موافقت کرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT را بپذیرد و برنامه هسته‌ای‌اش را رها کند و در مقابل از کمک‌های گسترده آمریکا برخوردار شود، ولی این گونه نشد و در سال 2006، 6 سال پیش، یک آزمایش هسته‌ای نظامی انجام داد و روابط این کشور با آمریکا و کره جنوبی به شدت تیره شد. نویسنده مقاله با اشاره به نامه اخیر سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 می‌نویسد: اثرات تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران را در تنگنا قرار داده است، ولی آمریکا و متحدانش بر این باورند که تحریم‌ها تهران را به پای میز مذاکره خواهد کشاند. مقاله CNN می‌گوید ما نتیجه این گونه کارها را دیده‌ایم. 4 سال پیش مذاکرات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران شروع شد و 1 سال بعد ایران موافقت بر سر تعویض اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای برای ریاکتور امیرآباد را زیر پا گذاشت و از آخرین گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که سال 2011، سال پیش انجام گرفت، ایران به پیشرفت‌های هسته‌ای خود ادامه داده است. نگارنده مقاله CNN با اشاره به اجازه ندادن ایران به مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات پارچین می‌گوید هیلری کلینتون در مصاحبه‌ای که با CNN در این باره انجام داد، اقدام ایران را خیلی نگران کننده توصیف کرد و گفت ایران با این کار خود سوء ظن بیشتری را درباره فعالیت‌هایش پدید آورده است. در پایان مقاله CNN می‌گوید رفتار ایران برای مذاکرات شباهت زیادی به کره شمالی دارد و تهران می‌خواهد با وقت کشی و مذاکرات هسته‌ای بی‌پایان با گروه 5 به علاوه 1 به پیشرفت‌هایش ادامه دهد و در نهایت مانند کره شمالی سلاح هسته‌ایش را آزمایش کند.
12 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست. در واکنش به انتشار گزارش‌های در مورد قطع روابط بانک اسلامی نور در دبی با جمهوری اسلامی، این بانک اعلام کرده که پیش‌دستی کرده و روابط مالی خودش با ایران رو قبلا قطع کرده. مقام‌های این بانک بزرگ عربی زمان قطع روابط خودشون با ایران رو دسامبر 2011، حدود 3 ماه پیش اعلام کردند. از حسین قویمی بیشتر بشنویم.
بر پایه گزارش ها بانک اسلامی نور از بانک های مستقر در دبی که نقل و انتقال حدود 60% از درآمد صادرات نفتی ایران از طریق آن صورت می گیرد، داد و ستد تجاری خود با ایران را قطع کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش داد که بانک اسلامی نور که پسر امیر دبی ریاست آن را بر عهده دارد، محل دریافت حدود 60% از درآمد نفتی ایران است. این روزنامه همچنین از قطع تازه روابط این بانک با ایران خبر داده است. روز چهارشنبه یک مقام دولتی امارات و یک منبع در بانک اسلامی نور در گفتگو با خبرگزاری رویترز قطع روابط تجاری این بانک با ایران را تایید کردند. به نوشته رویترز، بانک مرکزی امارات متحده عربی طی 3 ماه گذشته نظارت خود بر بانک‌های اماراتی طرف حساب جمهوری اسلامی را افزایش داده و بانک اسلامی نور اولین نهاد مالی در دبی است که از سوی مقام‌های اماراتی در این ارتباط تحت فشار قرار گرفته است. خالد القیس، معاون وزیر امور اقتصادی امارات متحده عربی، به خبرگزاری رویترز گفت البته ما به عنوان دولت امارات از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی می‌کنیم. به افزود مقام‌های اماراتی با طرف‌های آمریکایی در تماسند تا از زیان‌های احتمالی که در ارتباط با تحریم‌های ایران به سیستم بانکی امارات وارد می‌آید بکاهند. بانک اسلامی نور در امارات متحده عربی در واکنش به این خبر روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که خود در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش دستی کرده و در دسامبر سال 2011 در حدود 3 ماه پیش رابطه‌اش را با بانک‌های ایرانی قطع کرده است. یک مقام اماراتی پیش از این در پیوند با نگرانی‌های آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که دولت امارات این نگرانی‌ها را بسیار جدی گرفته و در حل و فصل قضیه بانک اسلامی نور کمک کرده است. قدرت‌های غربی می‌کوشند با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران جمهوری اسلامی را به توقف برنامه مناقشه انگیز هسته‌ای خود وادار سازند. برنامه‌ای که ایران آن را صلح‌آمیز دانسته و ادامه آن را حق مسلم خود می‌داند.
حسین قویمی در مورد قطع معاملات بانک اسلامی نور دبی با بانک‌های ایرانی گزارش می‌داد.
به دنبال روشنگری مسئولان ما فهمیدیم فرق انتخابات این سری با قبلی ها اینه که قبلا شرکت در انتخابات مشت محکم به دهان یاوه‌گویان بود، اما این دفعه سیلی سختی به چهره استکباره.
خواستم از مردم خواهش کنم قبل از این که میخوام برن رأی بدن بررسی کنن این مجلس های قدیم برای مردم چه کاری کردن. غیر از گرونی، ناامنی، بیکاری هیچی نیوردن. تو اگه خونه کوهش و سرشونه نره رأی بدن، تو خونه هاشون بمونن.
آقای فرهادی، دو بار است که ما رو در آوردی، یه بار با دیدن فیلم زیبات و یه بارم با برند شدنت. زنده باشی، نامت همیشه پایدار باشه در هنر سینما.
میخواستم در مورد آقای اسقر فرهادی صحبت بکنم که جایزه اسکار رو برد. این تازه داداش کوچیکه، داداش بزرگه جعفر پناهی، ممنوع الخروج و ممنوع فعالیت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
17 دقیقه بامداد در ایران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه، باز هم درباره دانشگاه آزاد که بگو مگوها بر سر برکناری عبدالله جاسپی که نزدیک به 20 سال رئیس دانشگاه آزاد بود همچنان ادامه داره. اما فرهاد دانشجو این بار در صدر خبرهاست، برادر وزیر علوم در کابینه محمود احمدی نژاد که متهم به تقلب و دروغگویی درباره مدرک تحصیلیش شده. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
به رغم مخالفت صریح هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و به خصوص رئیس آن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، فرهاد دانشجو ریاست بر این بزرگترین دانشگاه ایران را در حالی آغاز می کند که زیر بار سنگینی از اتهام تقلب است. بر پایه این اتهام، رئیس جدید دانشگاه آزاد درباره مدارک دانشگاهیش یک رشته دروغ تحویل داده و مسئولان دولتی هم به هیچ تحقیق و تفحصی این دروغ‌های آشکار را پذیرفتند. اتهام دروغ‌گویی را برای نخستین بار سعدالله نصیری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی، به فرهاد دانشجو ایراد کرد و پیگیران شد. آقای نصیری در گفته‌هایی که در خانه ملت، آشیان اینترنتی مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب یافته یادآور شده است. سال فراغت فرهاد دانشجو از تحصیل با آنچه در رزومه های فارسی و انگلیسی وی آمده متفاوت است و این دو تاریخ با تاریخ چاپ شده در رساله او نیز مغایرت دارد. نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با تعویض رئیس دانشگاه آزاد مخالفتی ندارد گفته است فرهاد دانشجو مدعی است که در فلان تاریخ از دانشگاه وستمینستر فارغ التحصیل شده، در حالی که در تاریخی که آقای دانشجو ذکر می کند دانشگاه وستمینستر اصولا وجود خارجی نداشته و این دانشگاه زمانی تأسیس شده که از تاریخ فراغت آقای دانشجو از تحصیل 3 سال می گذشته است. سعدالله نصیری سپس این اتهام را با این یادآوری چهار میخه کرده که از همه اینها گذشته، فرهاد دانشجو خود را فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه وستمینستر معرفی کرده، در حالی که دانشگاه وستمینستر اصلا چنین رشته ای ندارد. فرهاد دانشجو نخستین فرد از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیست که به تقلب درباره مدرک تحصیلی خود متهم شده است. پیش از او ایراد همین اتهام به علی کردان وزیر کشور در کابینه نخست محمود احمدی نژاد زمینه استیضاح از او و برکناریش را فراهم آورد. کامران دانشجو وزیر علوم و برادر فرهاد دانشجو و امضا کننده حکم ریاست او بر دانشگاه آزاد و نیز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی زیر بار اتهاماتی مشابه ماندند.
از ایران بریم به نیویورک، به آمریکا، که امسال کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در اونجا برگزار میشه، اما زنان ایرانی برخلاف سالهای گذشته حضور چندان چشمگیری در اون ندارند. دلیلش رو از شیرین فامیلی بشنویم.
کمیسیون مقام زن CSW از زیرمجموعه های شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است و در سال 1946 برای رفع تبعیض جنسیتی و توسعه و پیشرفت زنان تشکیل شد. تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و پیگیری و تحقق مفاد آن از دستاوردها و اهداف کمیسیون مقام زن سازمان ملل است. امسال اجلاس کمیسیون مقام زن در حالی برگزار می شود که فعالان زن از ایران در آن حضور ندارند. این در حالی است که در سالهای گذشته تعدادی از فعالان جنبش زنان به نیویورک آمده و در اجلاس کمیسیون مقام زن شرکت کرده بودند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد اهمیت شرکت فعالان زن در این کنفرانس به رادیو فردا میگوید:
مشکلات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی زنان رو بایستی از زبان خود زنها و همچنین افرادی که در این زمینه سالها فعالیت میکنند شنید، و برای اینکه صدای مظلومیت زن ایرانی در سازمان ملل متحد منعکس نشود و جهانیان از او بی اطلاع باشند، دولت ایران هر زنی را که در این اجلاس شرکت کرد تحت پیگرد قرار داد، با حال آنکه این نهاد وابسته به سازمان ملل متحده و دولت ایران هم عضو سازمان ملل متحده.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 به مدت 4 سال به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد و هر سال یک هیئت دولتی از ایران در اجلاس سالانه این کمیسیون شرکت دارند. شیرین عبادی، حقوقدان، در توضیح علت مخالفت و ممانعت جمهوری اسلامی با شرکت فعالان حقوق زن در این اجلاس چنین میگوید:
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در حقوق زنه، زیرا زنان خواهان پست سیاسی نیستند، رقیب سیاسی نیستند، بلکه صحبت از برابری و عدالت میکنند که رژیم جمهوری اسلامی ایران پاسخی برای او نداره. زنان ایران سوال می کنند در حالتی که طبق آمار تعداد زنان دانش آموخته و تحصیل کرده بیش از مردان تحصیل کرده است در ایران، چگونه است که در قانون نوشتند دیه زن نصف دیه مرد است؟ رژیم ادعا می کند که این مسئله ناشی از شریعت مقدس اسلامه، اما دیدیم که بسیاری از روحانیون عالی مقام و مشتهد از جمله آیت الله ثانی، آیت الله مشتهد شبستری، آیت الله منتظری و بسیاری دیگر صراحتا اعلام کردند که این قوانین اسلامی نیست و ناشی از برداشت غلط از اسلام است، و از آنجایی که این حکومت هرگز در برابر خواست مردم کوتاه نیامده، بنهای مختلف سعی می‌کند صدای پرسشگران رو خاموش بکنه.
اجلاس کمیسیون مقام زن متشکل از پنل‌های مختلف با شرکت نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای سازمان ملل است. شیرین عبادی از دستاوردهای این اجلاس و تأثیر آن بر زندگی زنان در سراسر جهان می‌گوید:
سازمان ملل متحد تشکیل می شود از نمایندگان دولت ها. بنابراین از دولت هایی مانند ایران و عربستان و کویت و یمن نمی شود انتظار داشت که اینها بیایند و با نادیده گرفتن فرهنگ پدرسالار خودشون به نفع زن ها تصمیمی بگیرند. بنابراین علت این که اصولا نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد آنطوری که باید و شاید در زمینه خواستهای بر حق مردم جهان حرکت نمی کنند همین است که در حقیقت سازمان ملل نیست، بلکه سازمان دوله. و از این رو پیشرفت‌ها در چنین سازمانی طبیعی است که بطی و کنده. و اما مهمترین اثر این کمیسیون این است که توجه بین‌المللی رو به نابرابری بر اساس جنسیت در سراسر جهان جلب میکنه. فقط در ایران نیست که زنها از تبعیض در رنجن. در غالب کشورها متاسفانه این وضعیت وجود داره. در برخی از کشورها مانند ایران و عربستان و کویت خیلی شدیدتر، در وقت دیگر ضعیف‌تر.
اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک از تاریخ 8 اسفند ماه آغاز شده و به مدت 10 ادامه خواهد داشت.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. اما سازمان بین‌المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدان‌ها به اسم فری میوز خواستار آزادی بی قید و شرط آریا آرام نژاد، خواننده جوان زندانی در ایران شده. نوشین سید حسینی. ظهر عاشورا یزید خفته دوران ز گور کهنه اش برخاست به قصد ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آریا آرام نژاد، خواننده زندانی هستیم. این درخواستی است که فری میوز، یک سازمان بین المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدانان، در نامه‌ای به 3 مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این نامه که خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سایت فری میوز منتشر شده، هنرمندان را پیک های فرهنگی خوانده که در بسیاری از اوقات پیشگامان تحولاتی نوین در جوامع هستند. ترانه علی برخیز که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نام خواننده‌اش آریا آرام نژاد را مطرح کرد، موجب بازداشت او در بهمن ماه همان سال شد. آرام نژاد متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. این خواننده 28 ساله بابولی برای بار دوم در آبان ماه سال جاری بازداشت شد و همکنون در حال سپری کردن حکم 6 حبس تعزیری‌اش است. فری میوز در بخشی از این نامه توجه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به اختصار به شرایط آریا آرام نژاد به هنگام بازداشت و محاکمه در آبان ماه سال جاری جلب کرده و اینکه چگونه در زندان درخواستش برای ملاقات با دکتر را مأموران زندان با ضرب و جرح به او دادند. این سازمان بین المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدانان و آهنگسازان در آستانه 3 مارس برابر با 13 اسفند روز آزادی موسیقی، ضمن ابراز نگرانی درباره بیماری قلبی آریا آرام نژاد و شرایط او در زندان به ویژه عدم دسترسیش به وکیل، ضمن یادآوری تعهد ایران به میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، خواستار آزادی این خواننده جوان شده است. آریا آرام نژاد سال گذشته پس از چند هفته از بازداشت اولیش روی صفحه فیسبوکش از انتشار آهنگ جدیدی به نام یه روز خوب خبر داد. این خواننده بابولی ضمن ابراز تعجب از اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای براندازی نظام از سوی دادگاه انقلاب نوشت: هنوز هم با ایمان به روشن بودن آینده بر عهد خود با هموطنانم ایستادم.
زخمی و خستم توی زندون ستمگر، پشت این درای بستم زیر رگ بار شکنجه، زیر توهین زیر تحقیر، دل به فرداهای روشن دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سؤال ساده
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد سازمان بین‌المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدانها به اسم فری میوز که خواستار آزادی بی قید و شرط آریا آرام نژاد شده. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در ایران هست و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در مجله نیمه شب ما که نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. ازتون میخوام اگر به اینترنت دسترسی دارید و امکان اومدن و سر زدن به وبسایت رادیو فردا.com رو دارید، سری بزنید به سایتمون و چهره سال 90 رو خودتون انتخاب کنید از بین 25 فردی که اسامیشون اونجا ذکر شده و اگر از دید شما جزء خبرسازترین و مهمترین افراد سال که چند روز دیگه به پایانش بیشتر باقی نمونده به نظر میرسه، به یکی از اون افراد رای بدید. اما بریم در ادامه خبرها رو بشنویم و بعد از خبرها مثل همیشه تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید. نیوشا باقراتی اومده تو استودیو. حالت خوبه نیوشا؟
مرسی آزاده، خوبی تو؟
متشکرم، خیلی خوبم. نیوشا و خبرهای مجله نیمه شب.
ممنونم از تو. سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید در سایت پارچین هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نشده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا گفت تصمیم گیری در مورد بازدید اتباع خارجی از سایت پارچین به تصمیم گیری مسئولان نظامی ارتباط دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد کارشناسان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها می توانند از مکانهایی که تحت نظر این آژانس است بازدید کنند. در خبر دیگر، نیروهای دولتی سوریه پس از چند هفته حمله و گلوله باران محله بابا عمر و شهر هومس در غرب سوریه روز چهارشنبه برای تسخیر این محله عملیات زمینی را آغاز کردند. بنابر گزارش ها درگیری شدیدی در معبر ورودی این محله میان دو گروه در گرفته و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از مقام های دولتی سوریه که نخواست نامش فاش شود گفته است که نیروهای دولتی محله بابا عمرو را ظرف چند ساعت پاکسازی می کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، دیپلمات‌های این کشور به زودی با مقام‌های کره شمالی دیدار خواهند کرد. هدف از این دیدار نهایی کردن جزئیات توافق دو کشور برای کمک چند صد هزار تنی مواد غذایی از سوی آمریکا به کره شمالی است. این خبر را صبح چهارشنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به کنگره این کشور اعلام کرد. خانم کلینتون گفت کره شمالی تصمیم دارد فضای گفتگو با آمریکا را مساعدتر کند و تعهد کرده است که در راه تعلیق برنامه اتمیش گام بردارد. به گفته مقام‌های مصر، زمان برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پس از سقوط حسنی مبارک اوایل خرداد ماه سال 1391 خواهد بود. فاروق سلطان رئیس کمیته انتخابات مصر گفت دور اول انتخابات ریاست جمهوری از 11 تا 17 ماه مه و دور دوم احتمالاً در 16 و 17 ژوئن برگزار می‌شود. نتیجه نهایی انتخابات به گفته آقای سلطان 31 خرداد اعلام خواهد شد و قدرت از شورای نظامی حاکم به اولین رئیس جمهوری منتخب نقل می شود. و در پایان اینکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم دولت بلاروس مبنی بر اخراج نماینده اتحادیه اروپا، سفرای خود را از مینسک فراخواندند. وزارت خارجه بلاروس روز سه‌شنبه با فراخواندن سفرای خود از لهستان و بروکسل از سفیران اتحادیه اروپا و لهستان خواسته بود این کشور را ترک کنند. آزاده.
متشکرم. نیوشا بقراتی بود. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. مجله اقتصادی رادیو فردا رو هم بعد در ادامه بشنویم. البته تکرارش رو با فریدون زرنگار باشیم که نگاهی داره به مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان در هفته که گذشت. بعد از این برنامه هم مثل همیشه موسیقی میشنوید. آهنگای ایرانی و غیر ایرانی که بچه‌های بخش موسیقی ما تدارک دیدند. شب شما در ایران خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی لایحه بودجه سال 91 خواستار تجدید نظر در این لایحه شد. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بازرگانی خارجی ایران. بازرگانی خارجی ایران و مشکلات آن. قیمت خودرو در ایران گران می شود. پیش از پرداختن به گزارش های مجله، چند خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری می شنوید.
در دو هفته گذشته مقام های دولتی در ایران آمارهای متناقضی درباره نرخ رشد سالانه اقتصادی ارائه می دهند. تازه ترین آمار از رشد اقتصادی را خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه منتشر کرد. به نوشته ایسنا، بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 3% و در سال 1389 58% بوده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که 7 ماه پیش نرخ رشد اقتصادی ایران را بیش از 10% اعلام کرده بود، هنگام ارائه لایحه بودجه سال 91 در بهمن ماه به مجلس، نرخ رشد سالانه اقتصادی را برای سال 89 بیش از 7% اعلام کرده است. این آمارهای متفاوت در حالی اعلام می شود که صندوق بین‌المللی پول در تابستان گذشته نرخ رشد اقتصادی در ایران را کمی بیش از 3% ارزیابی کرد. قیمت سکه و ارز آنچنان که رسانه‌ها در ایران نوشتند، به دنبال وعده معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر گشایش بزرگ ارزی در کشور در روزهای گذشته پایین آمده است. قیمت سکه که در روز شنبه تا 825 هزار تومان افزایش یافته بود، با 20 هزار تومان کاهش به 805 هزار تومان رسیده و قیمت سکه طرح قدیم نیز به 810 هزار تومان کاهش یافته است. بهای نیم سکه هم با 9000 تومان کاهش به 395 هزار تومان رسید. در بازار ارز نیز قیمت دلار به 1890 تومان افت کرد و نرخ پوند انگلیس هم با 40 تومان کاهش تا 2980 تومان رسید. در مقابل افت این دو ارز خارجی، قیمت یورو واحد پول اتحادیه اروپا با افزایش 50 تومان به 2600 تومان رسید. این تغییر ارزش ارزها در حالی اعلام شده است که به نوشته رسانه‌ها تقاضا برای خریدهای عمده ارز وجود ندارد.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، روز شنبه در جمع صادرکنندگان از انفجار قریب الوقوع یک بمب ارزی خبر داده بود و گفته بود که ایران به زودی بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم کنندگان منفجر خواهد کرد. این بمب روز سه‌شنبه منفجر شد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، سه روز پس از گفته‌های محمد رضا رحیمی، روز سه‌شنبه معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران شیوه‌های ابتکاری جدیدی را در تبادلات بانکی پیدا کرده و موفق شده است درآمدهای ارزی را به مسیرهای تازه‌ای منتقل کند. به گفته عباس عراقچی، برخی از این شیوه ها استفاده از ارزهای محلی و تهاتر کالا در مقابل کالاست. آقای عراقچی از موفقیت ایران برای جلب موافقت چین برای تسهیل در تبدیل ارزهای ایران و ارائه تسهیلات مالیاتی از سوی روسیه به دفاتر تجاری ایران خبر داد و گفت تحریم بانکی ایران از سوی واشنگتن که در قالب بودجه دفاعی آمریکا در آخرین روزهای سال 2011 میلادی از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور امضا شد و همچنین رأی مشابه وزیران خارجه اتحادیه اروپا به تحریم بانکی ایران از سوی این اتحادیه، مشکلاتی را در مسیر تجارت میان ایران و سایر کشورها ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه همزمان با گفته‌های عباس عراقچی درباره بکارگیری ابتکار جدید تهران برای دور زدن تحریم‌های مالی، برخی فعالان بخش خصوصی از توافق میان ایران با برخی کشورهای آسیایی از جمله چین، روسیه، هند و مالزی خبر دادند. به گفته این فعالان اقتصادی، چین توافق کرده است تا در تبدیل ارزهای تحت مالکیت ایران تسهیل ایجاد کند و مسکو هم قول داده است برای دفاتر تجاری ایران تسهیلات مالیاتی قائل شود تا مبادلات تجاری ایران از طریق روسیه آسان شود. به باور کارشناسان بمبی که آقای رحیمی از آن خبر داده بود و قرار بود پس از انفجار غربی ها را مات و مبهوت کند، ظاهرا همان تلاش های آشنایی است که پیش از این هم ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی انجام داده بود و با تبادل کالا با کالا، یعنی نفت با کالاهای مصرفی ساخت چین و هند، سعی به دستیابی به بهای نفت های فروخته شده خود به این کشورها را داشت. روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی هم به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها علاوه بر دلار ارز کشورهای طرف معامله میتواند به جای ارز طلا نیز دریافت کند. انفجار این به اصطلاح بمب‌ها چیزی نیست جز جلب رضایت کشورهای طرف قرارداد ایران برای پرداخت بهای نفت و یا دیگر کالایی که از ایران خریدند با ارز کشور خریدار و یا دریافت کالا از این کشور و نه با ارزهای معتبر خارجی. مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی لایحه بودجه سال 91 دولت میگوید این لایحه دارای اشکالات و ابهامات جدی است. از جمله و به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیر واقعی است و بودجه 91 دارای حجم قابل توجهی کسری است. از اون گذشته در لایحه بودجه سال 91 به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس عملاً در مورد سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سکوت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار اعمال اصلاحات جدی در این لایحه از سوی مجلس شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تا چه اندازه آقای خاوند این انتقادها به لایحه بودجه دولت رو میتونیم تخصصی و تا چه اندازه جناحی ارزیابی کنیم؟
می‌دونین که انتخابات مجلس نزدیک است و طبعا در آستانه انتخابات درگیری‌های جناحی افزایش پیدا می‌کنه و به خصوص طی یکی دو هفته اخیر حملات علیه سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد شدت گرفته که بخشی از این حملات متمرکز بوده روی لایحه بودجه 1391 که 12 بهمن ماه گذشته بعد از حدود 2 تأخیر تقدیم شد به دستگاه مقننه جمهوری اسلامی. اینکه آیا این نقدها جنبه کارشناسی داره یا در چارچوب جنگ جناح‌ها میتونه مورد بررسی قرار بگیره، من میگم هر دو. یعنی مخالفان آقای احمدی نژاد از جمله همین آقای توکلی، ولی میشه از آقای لاریجانی هم اسم برد، میشه از آقای محمد رضا باهنر هم که نایب رئیس مجلس اسم برد، مخالفین آقای احمدی نژاد از نقص کارنامه اقتصادی رئیس جمهوری استفاده میکنن، ایراد وارد میکنن، ایراداشون هم در مجموع غلط نیست، درست هست. مثلا مسئله این هست که پرسشی که مطرح میشه اینه که به چه دلیل طی این مدت طولانی مجلس همراهی کرده با سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و تقریبا بودجه‌های ایشون رو مدام پذیرفته. مرکز پژوهش‌ها با انتشار 12 گزارش 3 ایراد اساسی بر لایحه بودجه 91 وارد می‌کنه که بیش از همه این ایرادها جلب توجه می‌کنه. اول اینکه اصولاً منابع و مصارف این بودجه غیر واقعی هست، دوم اینکه بودجه به این صورت با یک کسری عظیم روبرو میشه و بالاخره ایراد سوم متوجه قانون هدفمند کردن یارانه هاست.
آقای خاوند، شما اشاره کردید به یکی از انتقادهایی که به لایحه بودجه دولت میشه، مسئله سکوت کردن درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مراحل بعدی است. خب قاعدتاً چون این بخشی از درآمدهای دولت و هزینه‌های دولت رو تشکیل میده، دلیل اینکه دولت در این باره سکوت میکنه چی میتونه باشه؟
مسئله بزرگی که در این لایحه مطرحه و مرکز پژوهش‌های مجلس روش انگشت گذاشته اینه که اصولاً اعتبارات لازم برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1391 معلوم نیست. معلوم نیست که از کجا باید تضمین بشه. البته وقتی که میگردن در موارد مختلف پیدا میکنن مواردی رو، ولی مثلا گفته میشه که بخشی از اینها قراره با بدهی انجام بگیره، با چاپ اوراق مشارکت انجام بگیره و یا از راههایی که به هر حال به صورت شفاف مطرح نشده و گفته میشه که اگر قرار باشه که همین قانون به همین صورت در سال آینده ادامه پیدا بکنه، این باعث میشه که کسری بودجه به صورت نجومی با بالا بره، مگر اینکه دولت بیاد در اصلاحاتی که در امر بودجه انجام میده منبع درآمدهایی که باید صرف پرداخت یارانه ها بشه این منابع رو به صورت مشخص روشن بکنه تا معلوم بشه از کجا میاد، وگرنه به این صورت فعلی کل تعادل بودجه است که مورد پرسش قرار میگیره.
خب ایراد دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه دولت میگیره این است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه و چگونگی احتساب بهای نفت نامعلومه. تا چه اندازه این انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس وارد هست؟
در این که وابستگی این بودجه به نفت افزایش پیدا میکنه تردیدی نیست. مرکز پژوهش‌ها برخلاف دولت که میگه لایحه بودجه 1391 انقباضی بوده، اون رو انبساطی ارزیابی میکنه و حتی معتقده که وابستگی این بودجه به نفت به شدت افزایش پیدا کرده. منتها در گزارش مرکز پژوهش‌ها به نظر من روی یک نکته خیلی خیلی مهم انگشت گذاشته شده. البته وضعیت بازار نفت خیلی خیلی خوب است. بهای نفت در حال حاضر بالای هر بشکه 125 دلار هست و بنابراین ایران اگر قرار باشه از محل هر بشکه نفت 85 دلار به دستش بیاد و این 85 دلار رو ملاک بودجه بندی سال 91 قرار بده، هیچ مسئله مشکلی نیست. به احتمال قریب به یقین این مقدار، اگر فقط و فقط بر بهای نفت تاکید بکنیم، این مقدار قابل تامین هست. منتها ایرادی که گرفته میشه با آقای احمدی نژاد اینه که ایران در شرایط عادی به سر نمیبره و معلوم نیست که بتواند نفت صادراتیش رو بفروشه. اولا به گفته مرکز پژوهش‌ها مقدار تولید نفت و مقدار صادرات نفت در بودجه پیشنهادی آقای احمدی نژاد بیش از حد مورد نظر اندازه گیری شده و به علاوه ایران در شرایط تحریمی است. یعنی از یک طرف کشورهای خریدار نفت ایران امکان اینکه ما به ازای خرید خودشون رو به بانک مرکزی ایران منتقل بکنند ندارند، این یه مشکل. و مشکل دیگه اینه که معلوم نیست که اصولاً ایران بتونه نفتش رو بفروشه، اینم یک مشکل دیگه. یعنی با توجه به اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا در کار از اول جولای آینده به اجرا گذاشته میشه و همینطور کشورهای آسیایی تقریبا تصمیم گرفتن که خرید نفتشون را از ایران کاهش بدن، مرکز پژوهش‌ها میگه در این شرایط هیچ نشانی از مسائل ناشی از تحریم در بودجه پیشنهادی آقای احمدی نژاد دیده نمیشه و به نظر میرسه که اصلا این بودجه فارغ از تمام مسائل مربوط به تحریم پیش بینی شده و به نظر من اینم یک ایراد کاملا درست است.
ولی خب این انتقاد در حالی به لایحه بودجه میشه که مرتب مقام‌های دولت و مقام‌های حکومتی از بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران میگن، یعنی اینم جالبه. اما
این مسئله هست ولی اصولا یک زبان دوگانه است. یعنی از یک طرف تبلیغات رسمی معتقده که هیچ تأثیری نداره، ولی از طرف دیگه وقتی که منابع کارشناسی دست اندر کارها از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا اتاق‌های بازرگانی در مورد مسائل اقتصادی اظهار نظر می‌کنند، بلافاصله مسئله تحریم‌ها رو پیش می‌کشند، چون که به هر حال با این مسائل درگیرند.
خب در واقع انتقاد مهمی که باز هم به لایحه بودجه گرفته میشه این که کسری بودجه اصولا روشن نیست. این لایحه‌ای که دولت داده چقدر کسری بودجه درش قابل دیدن هست؟
دولت معتقده که این لایحه‌اش بودجه متعادلی هست، بودجه انقباضی هست، هزینه ها رو کم کرده، ولی مرکز پژوهش‌ها میگه که در لایحه سال آینده کل کشور اعتبارات جاری 19% زیاد شده، اعتبارات عمرانی 60%. در عوض منابعی که از محل اونها باید این اعتبارات تامین بشه، این منابع در حالی از ابهام قرار دارند و دولت میخواد از راه های غیر شفاف یک کسری قابل توجهی رو که در بودجه وجود داره مخفی بکنه، از جمله با انتشار اوراق مشارکت که بدهی های دولت رو به شکل سرسام‌آوری بالا میبرند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز یکشنبه در تهران همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر برگزار شد. به گزارش سایت ملت ما، در این همایش اعلام شد که با ثبت حدود 40 میلیارد دلار صادرات و نزدیک به 55 میلیارد دلار واردات، مجموع تجارت خارجی ایران از مرز حدود 94 میلیارد دلار می‌گذرد. در این همایش مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با دلسوزی برای تحریم کنندگان ایران گفت غربی ها وقتی که قیمت ارز را بالا میبرند این باعث می شود که عده‌ای از ایران منفعت ببرند و وقتی هم که قیمت ارز را پایین می آورند باز هم عده‌ای دیگر از ایرانیان نفع می برند. آقای وزیر مدعی شد که در هر صورت تحریم کنندگان گیج شدند که چه کار کردند. این ابراز نظر در حالی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مقام های دولتی و نهادهای بخش خصوصی بارها از پیامدهای تحریم ها بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کردند. مشکل ایران برای دریافت بهای نفت فروخته شده از کشورهای خریدار نفت تنها یک مورد از این پیامدهاست. اگر حتی آنچنان که آقای غضنفری می گوید تحریم کنندگان هم گیج شده باشند، این گیجی نمی تواند توجیه کننده تناقض‌گویی مقام‌های اقتصادی ایران درباره اثرات تحریم‌ها باشد. به گفته آقای غضنفری برای سال جاری صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری هدف گذاری شده بود که این هدف در آستانه تحقق است و برای سال آینده نیز رقمی بین 55 تا 60 میلیارد دلار تعیین خواهد شد. به رغم انتشار گزارش‌های زیادی از میزان صادرات غیرنفتی ایران، اظهار نظرهای کارشناسان نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این صادرات که به عنوان غیرنفتی ثبت و معرفی می‌شود، فرآورده‌های نفتی است و ایران در پیدا کردن بازار برای کالای خود و حفظ این بازارها مشکلات اساسی دارد. بهنام ملکی، استاد دانشگاه در تهران، به رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی می‌گوید به رغم جهش در صادرات، ساختار آن ناسالم است.
به هر حال در سالهای اخیر جهش در صادرات غیر نفتی ما از نظر کمی نسبتاً خیلی خوب بوده.
بله.
اما ساختار صادرات ما همچنان کالاهای سنتی شکل قالب رو داره و صادرات کالاهای دانش بنیان حجمش کم هست. به رغم اینکه خب پیشرفت‌های علمی قابل توجهی که داشتیم، انتظار میره که ما در بازارهای جهانی در حوزه‌های نانو، بیو، فناوری اطلاعات، آیتی و تولیدات مدرن ما بتونیم سهممون رو بالا ببریم.
و مسعود دانشمند، مشاور اقتصادی بخش خصوصی، هم با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی پیش از انقلاب به رسانه دولتی میگوید ساختار صادرات نفتی اقتصادی باید تغییر پیدا کند.
ما در قبل از انقلاب مجموعه صادراتمون به 1 میلیارد دلار نمیرسید. الان مجموعه صادرات ما، صادرات غیر نفتی، احتمالاً تا پایان سال از 40 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. ما در این 10 ماه اول سال مجموعه صادراتمون نزدیک 35 میلیارد دلار بوده که با این 35 میلیارد دلار شما اگر میانات گازی رو ازش کم بکنیم، حدود 25 میلیارد دلار ما صادرات کالا داشتیم. از این مقدار تقریباً 50% این صادرات کالاهای پتروشیمی ایران بوده، یه مقداری آهن آلات ما صادر کردیم، یه مقداری مواد معدنی صادر کردیم و مرتب داره سهم کالاهای سنتی ما مثل خشکبار و پسته در سبد صادراتی ما کاهش پیدا میکنه، در مقابل این نوع صادرات افزایش پیدا میکنه.
البته لازم به یادآوری است که استناد به حجم صادرات غیرنفتی پیش از انقلاب بدون دیدن تغییر و تحولات اقتصادی در جهان و بدون مقایسه ایران با دیگر کشورهای مشابه میتواند کمی گمراه کننده باشد. مثلا میزان صادرات ترکیه در زمان انقلاب ایران هم بیش از میزان صادرات ایران نبود، اما اکنون پس از 33 سال ترکیه سالانه بیش از 150 میلیارد دلار صادرات دارد، آن هم بدون یک قطر نفت و یک کیلو فراورده نفتی، در حالی که حجم صادرات واقعا غیر نفتی ایران حدود 25 میلیارد دلار است، یعنی 1/6 صادرات ترکیه. بنابراین ظاهرا در ایران استناد به میزان صادرات پیش از انقلاب بیشتر برای توجیه ناکامی های اقتصادی ایران است تا توضیح دلایل عدم رشد صادرات ایران. بهنام ملکی بر این باور است که بدون اقتصاد تولیدی و تولید اقتصادی نمیتوان صادراتی با صرفه داشت.
اشکالی که داره اینه که تولید ما اقتصادی نیست، اقتصاد ما تولیدی نیست. استراتژی، یعنی که برنامه ریزان ما بایستی بیان یه اقتصاد تولیدی رو پایه‌ریزی کنن، تولید اقتصادی رو.
مسعود دانشمند با اشاره به بی برنامگی مقام‌های ایرانی برای حفظ بازارهای صادراتی میگوید تقصیر وزارت صنعت معدن و تجارت است که بر روی کیفیت کالاها نظارت کافی ندارد.
متاسفانه وقتی یک بازاری مهیا میشه، ما میایم کالاهایی رو که مرغوبیت خاصی نداره یا مرغوبیتی که در حد تعریف شده نداره، اون کالاها رو میفروشیم و بازار رو از دست میدیم. نمونه خیلی روشنش این است که وقتی که فروپاشی شرق اتفاق افتاد در سال 1990 میلادی، خب بازار آسیای میانه و قفقاز خیلی متمایل به ما بودن. ما شروع کردیم اول کالای خوب فرستادن و بعد کالای بد فرستادن و یواش یواش رسیدیم به جایی که سطح صادرات ما با این کشورها کاهش پیدا کرد. اون کاهش صادرات یعنی کاهش تولید داخلی. ما یک بازاری اومد توی بغل ما قرار گرفت، ما از این بازار رو خوب نتونستیم حراست کنیم. خب اون گذشت، ما مسئله عراق رو داشتیم. در عراق وقتی که ما شروع کردیم، تقریبا ما و کشور ترکیه صادراتمون به اندازه هم بود به عراق، شاید یه خورده های ما بیشتر بودیم نسبت به اون. الان رسیدیم به این که ما کاهش پیدا کردیم، رسیدیم به حدود 4 میلیارد دلار در سال، و حال اینکه ترکیه صادراتش به عراق از مرز 10-12 میلیارد دلار هم گذشته.
در پی اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و گرانی بسیاری از مواد اولیه از جمله حامل‌های انرژی، و به رغم اینکه دولت به واحدهای تولیدی اخطار کرد تا از گرانی محصولات خود خودداری کنند، اما اکنون ظاهراً بسیاری از تولید کنندگان برای جبران هزینه‌های خود محصولات و ساخت‌های خود را گران کردند. از جمله این روزها در تهران خبرهای بسیاری از گران شدن خودرو در ایران شنیده می‌شود. روزنامه تهران امروز روز دوشنبه نوشت در شرایطی که بازار برخی کالاها مانند لوازم خانگی و مواد غذایی با گرانی و بعضاً توقف فروش مواجه شده است، برخی رسانه‌ها از رسیدن احتکار به بازار خودرو خبر می‌دهند. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به رسانه‌های دولتی میگوید در کشوری که نرخ تورم سالانه 20% است، نمیتوان از تولید کنندگان خواست که قیمت خود را ثابت نگه دارند.
وقتی توی کشوری که زندگی میکنه مثلا در حوزه 20% تورم داره، مگه میتونه یه کالا را بگه مثلا افزایش پیدا نکنه، مگر اینکه به قول معروف بخن اون صنعت به نابودی بکشه و به تعطیل بکشه.
به گفته آقای نعمت بخش، در 14 سال گذشته قیمت کالاهای مصرفی 7 برابر شده است، اما بهای خودرو تنها 36% بالا رفته است.
اگر برگردیم به 14 سال گذشته، نموداری ما داریم که سال 76 سال پایه بوده و قیمت خودرو رو 100 در نظر گرفتن. قیمت شاخص کالای مصرفی هم 100. از سال 76 تا خرداد 90 شاخص کالای مصرفی از 100 شده 715 و شاخص خودرو قیمت خودرو در بازار از 100 شده 136. به عبارت دیگه 14 سال گذشته ما کلن 36% در خود رو افزایش داشتیم، دستور چه شاخص کالای مصرفی بیش از 7 برابر شده.
آقای نعمت بخش میگوید صنعت قطعه‌سازی به دلیل زیان دادن و تحریم‌ها در آستانه ورشکستگی است.
خیلی از خود رامان رو به حاشیه زیان رسیده. از طرفی قطعه‌سازای ما، چون ببینین ما یه مجموعه بسیار گسترده ای هستیم، قطعه‌سازان ما الان با این فریز کردن قیمت‌های خود تو این چند سال اخیر، قطعه‌سازامون هزینه‌شون رفته بالا. خودروسازا وقتی نگاه میکنن که خودشون سود مونچنانی نمیبرن، نمیتونن به اونا افزایش بدن، و واقعا خبره ناراحت کننده ای که ما داریم که قطعه‌سازایی که دارن تعطیل میشن، برای اینکه صرف نمیخوره براشون، یعنی اینکه به زیان میرسن. ما تو همین امسال به دلیل اینکه قطعه‌سازا نتونستن قطعه به خطمون برسونن به دلیل همین مسائل قیمتی و مسائل حالا کل کشور چاره در رابطه با تحریم اینا، چند روز خط از خودروسازا به توقف منجر شد.
تهران امروز مینویسد مشاهدات میدانی از بازار خودروی کشور حاکی از محسوس بودن گرانی خودرو است، و به عنوان مثال پژو 206 تیپ ساده که پیشتر حدود 15 میلیون تومان بود به 16.5 میلیون تومان رسیده است. همین روزنامه می نویسد شماری از نمایندگی‌های فروش ایران خودرو حاضر به فروش خودرو نیستند. مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت در واکنش به تحولات بازار گفته است که باید این موضوع پیگیری شود و اگر کالا موجود باشد و فروشندگان نفروشند، این کار مصداق احتکار خواهد بود که حتما با آن برخورد می شود. به گفته کارشناسان اقتصاد ایران، تلاطم در بازار ارز و افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی ایران هم از دیگر متغیرهایی است که به گرانی کالاها در ایران دامن زده است. We'll be right back. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که با شنیدن مجله هفتگی اقتصادی ما را در تهیه و ارائه این برنامه یاری و همراهی کردید. از هفته آینده مجله اقتصادی به شکل فعلی دیگر نخواهد بود، بلکه کوتاه‌تر و فشرده‌تر تهیه و پخش خواهد شد. روز و روزگارتان خوش.